بسم الله الرحمن الرحیم. و اما لدفع توهم ارادت غیر المراد ابتداعا، بحثمون درباره این بود که مفعول را نویان منویا می کردیم. مفعول نویان منویا به این معنی که در لفظ حذف می شد ولی در معنا در تقدیر بود، و حذف این چنینی باید به کمک قرینه باشه و باید غرضی هم بر این حذف تعلق بگیرد. اگر بی غرض و هدف حذف کنیم کار عوض است، و اگر با هدف و غرض حذف بکنیم ولی قرینه نداشته باشیم این هم باز لغو از فصاحت بیرون است. در جایی که قرینه داشتیم و مفعول را حذف می کردیم یا برای بیان بعد الابهام بود یا برای دفع توهم اراده غیر مراد. حالا این رو دقت بفرمایید، دفع توهم اراده غیر مراد یعنی چه؟ یعنی اگر مفعول را ذکر کنیم این چنین به ذهن ما میرساند یا به ذهن مخاطبین میرساند که برخلاف مراد سخن گفتیم، اما اگر حذف کنیم خلاف مراد را نمی رسانه. پس خیال نشه که هرچه ذکر بشه یا هرچه الفاظ بیشتر باشه مطلب رساتره، مطلب محکمتره، مطلب بهتره. این چنین خیال نکنید، نه. بعضی جاها اگر حذف کنیم بهتر مراد را میرساند تا اونجایی که ذکر کنیم. پس برای دفع توهم اراده غیر مراد مفعول رو حذف میکنیم. این مثل چه؟ مثالش این شعر است: و کم زدت عنی من تحامل حادثی، و کم زد تعنی من تحامل حادثی، و صورت ایام حززن الالحمی حززن الالعزمی. خب شاهد مثال بر حززن هست. حززن فعل و فاعل، مفعولش حذف شده، مفعول بلا واسطه. ببینیم چی بوده اون مفعول و اگر ذکر می شد چه می شد. اگر ذکر می شد ابتداءً خلاف مراد فهمیده می شد، اما حالا که حذف کردیم اصلاً خلاف مراد فهمیده نمی شه. چطور؟ خوب دقت کنید. شاعر میگوید توی مخاطب از من بسیار دفع کردی سختی ها و مصیبت ها رو. اون سختی هایی که قطع می کنند و می برند استخوان را. مفعولش لحم، اینجا حززن اللحم. اگر ذکر می شد شدت و فظیع بودن و عجیب بودن رو نمی رسند، اما حالا که حذف کردیم مراد ما رو خوب می رسونه. مراد ما چیه؟ شدت، فظاعت، عجیب بودن، غریب بودن، مهم بودن مطلب. ببینید، اگر من بگم مثلا کارد فلانی گوشت را برید. این مهمتره یا بگویم کار یا فلان مصیبتی که مثل شمشیر میمانه و برانه و تیزه، فلان مصیبت برید استخوان را، کدامش مهمتره؟ مبالغه اولی بیشتره که گوشت را بریده، یا مبالغه دومی زیادتره که استخوان را قطع کرده؟ البته استخوان. شاعر این مضمون رو میخواد بگه، میخواد بگه این مصیبت ها مثل شمشیر تیزند که گوشت را بریدند و به استخوان رسیدند، منتها گوشت رو نیورده، مفعول رو نیورده. چون اگر مفعول رو میآورد، ابتداعا ما خیال میکردیم که این بریدن به کجا خورده؟ به گوشت. خب مهم نیست شما وقتی یک بادنجونی پوست میکنید، یک خیاری میخواد پوست کنید، احیانا گوشتتون میبره. بله، خیلی مهم نیست. پس اگر مفعول ذکر می شد، قضیه خیلی مهم جلوه نمی کرد. اما اینک که حذف شده، خیلی مهم جلوه می کنه. یعنی دیگه گوشت نیورده، کاری به گوشت نداره. یه مرتبه میگه بریدند استخوان رو. پس اگر مفعول ذکر می شد، ابتداعاً توهم می شد اراده غیر چی؟ مراد. اما الان که حذف شده، این توهم اراده غیر مراد ابداً در کار نیست. خب شاهد مثال روشن شد دیگه. پس حذف مفعول برای دفع توهم اراده غیر مراده. اصل مطلب اینه، مراد اینه که میخوایم بفهمونیم جریان خیلی شدیده. اگر مفعول ذکر میشد، غیر این مراد رو میفهمون، یعنی میفهمون که مطلب خیلی شدید نبوده. خب اصل مطلب این بود که عرض کردیم. بعد شارح رفته توی ترکیب این شعر، این شعر رو که همین کم زد تعنی من تحامل باشه ترکیب کرده، گفته که این تحامل تمیزه برای کم هست و من هم آمده برای این که بین فعل بین کم و بین تمیزش فعل متعدی چی شده؟ فاصله شده. چون بین کم و تمیزش فعل متعدی فاصله شده، ما باید من بیاریم تا اینکه توهم نشه که این تمیز مفعول هست. اگر من نیاریم، خیال میکنن که این تمیز چیه؟ تمیز نیست، مفعول فعل متعدیه. اما من رو میاریم برای دفع التباس. بعد اومده این شعر رو ترکیب کرده. حالا منظور من اینه که اصل مطلب رو بدونید، ذهنتون وقتی توی ترکیب رفت از مطلب باز نمانید. این یک بحث. بحث امروز یکیش همینه. و اما بحث دوم، چون بحث دومش یک کمی باز دقیق هست، این مقدار رو ما تطبیق میکنیم، دومی رو جداگانه میگیم. میفرماید و اما غلطه، و یا مفعول رو ذکر می کنیم، بله حذف می کنیم برای دفع توهم اراده غیر مراد. این امال دفع اساس بر امال البیان ابتداعا متعلق به توهمه، مثل قول شاعر و کم زدت عنی من تحامل حادثی و سعرت ایام حذرن الال عزمی. این تمام شعر، تمام شعر در متن. معنا کنم از روش که لغاتش رو بدونید. چه بسیار دفع کردی از من، دفع کردی از من چه چیزهایی را، چه بسیار اون چه بسیاری که از من دفع کردی اون چه بسیار چی بود؟ تحامل حادث بود، یعنی ستمها، تحمیلهای حوادث روزگار، اون ستمهایی که روزگار بر تو تحمیل کرد، تو اونها رو از من بر من تحمیل کرد، تو اونها رو از من چه کردی؟ دفع کردی. و دفع کردی سختی و مشقت روزگار رو. اون سختی ها و مشقت هایی که قطع کردند استخوان رو، بله قطع کردند و بریدند تا استخوان. دیگه مفعول رو نیوردیم، نگفتیم قطع کردند گوشت را، چون اگر مفعول رو می آوردیم مخاطب دیگه گوشش به بقیه کلام نبود، همین اولی رو می گرفت. قطع کردن چی رو؟ قطع کردن گوشت رو. میگه بابا مهم نبود، فقط گوشت بریده، چیزی نیست که، خب گوشت همه بریده میشه. اما اگه مفعول رو نیاریم یه مرتبه میرسیم به کجا؟ به الالعزم، اینه که شدت رو میرسونه. پس اگر ذکر میشد اراده غیر مراد میشد، حالا که حذف شده دفع شده توهم اراده غیر مراد. خب حالا عبارت اشاره می فرماید این اما عطف است بر امال البیانه، ابتداعا متعلق به توهمه، مثل قول شاعر و کم زدت یعنی دفعت عنی من تحامل حادث یقال. و حالا اینجا میخواد لغت تحامل رو معنا کنه، گفته میشه تحامل فلان علیه اذا لم یعدل یا لم یعدل، تحامل کرد فلانی بر من یعنی زمانی که اون شخص بر من عدالت نکرده. کم کم خبریه است، ممیز این کم قول شاعره که گفته من تحامل. قالو، گفتند کیا؟ نحویین. و اذا فصله، زمانی که فاصله بشه بین کم خبریه و ممیز اون کم به فعل متعدی که دفعته باشه، واجب است اتیان به من، واجب است آوردن من، لئلا یلتبس بالمفعول، تا اشتباه به مفعول نشه و محل کم نصب است، بنابر این که این بله بنابر این که خود کم مفعول زدته هست. و بعضی گفتند اینجا ممیز حذف شده یعنی کم مرتن، و گفتند این من در منتهامل زائده هست. شارح میگه و فیه نظر، ما در این قول اشکال داریم. چرا؟ اشکالش اینه که ما من رو که هست زائده بگیریم، تمیزیم که هست این رو تمیز حساب نکنیم، بگیم تمیز چی شده؟ حذف شده. خب این کار عاقلانه ای نیست که اون چه رو که داریم ازش استفاده نکنیم و محتاج بشیم به اون چیزی که نداریم، این عاقلانه نیست. خب ما خودمون من داریم، تمیزم داریم، من رو بیام لغوش کنیم بگیم برو بیرون این زائده است، تمیزم بگیم چی شده؟ حذف شده. خب انسان عاقل این کار رو میکنه؟ لیل استغناء، به جهت استغناء از این حذف و استغناء از این زیاده به ما ذکرناهو، با اون چیزی که ما ذکر کردیم اون چیز را. اون چیز چی بود؟ اون چیز همین بود که گفتیم محل کم نصب است، بنابراین که کم مفعول زدته باشه و منیست که داخل شده بر تمیز، و تحامل هم تمیز هست. این ما ذکرنا بود. و سعرت ایامین، سعره یعنی شدت و سولت، هززن یعنی قطعن اللحم الال از، پس هز شده مفعول که قصد میکنم من لحم رو، زیرا اگر ذکر کرده بود شاعر لحم رو لرب ما، چه بسیار توهم میشد قبل از ذکر ما بعد لحم یعنی الالعز، توهم میشد که حز، حز یعنی که بریدن، لم ینتهه بریدن نرسیده به سوی عزم و همانا اون بریدن بوده در کجا؟ در بعضی از لحم، فقط یک کمی از گوشت رو بریده، بعضی از لحم یعنی یه مقداری از گوشت رو. پس حذف شد مفعول دفعا لحاظ توهم، به خاطر دفع این توهم. این بحث تمام شد. و اما لأنه ارید ذکره ثانیا. ببینید گاهی وقتها مفعول رو ما حذف میکنیم برای این که دوباره در کلام ذکر شده. پس اینجوری تصور کنید که دو تا فعل آمده، از فعل اول مفعول چی شده؟ حذف شده. در فعل دوم چی شده؟ ذکر شده. و این دومی دلیل اولی هست. این بحث نحویشه، در نحو هم میخوندیم که گاهی از فعل اول به قرینه فعل دوم حذف میکنیم. این مقدار رو خوندیم. اما ببینیم چرا این کار رو میکنیم. این کار رو میکنیم به خاطر این که ما عنایت داریم، یعنی نظر داریم به این که این فعل مستقیماً داخل بر چی بشه؟ بر مفعول بشه. چون اگر که ما این فعل رو داخل بر مفعول نکنیم، باید داخل بر ضمیرش کنیم. ولی ما در اول حذف میکنیم و در دوم داخل بر چی میکنیم؟ در داخل بر همون مفعولی که اسم ظاهره، چون عنایت داریم که این فعل بر خود این مفعول داخل بشه. مثل چه؟ مثل قد طلب نافلم نجد لکه فسودده والمجد والمکارم مثلا. این شعرم مدرجه. قد طلبنا فلم نجد لکف سق دده والمجد والمکارم مثلا. اینجوری باید بخونید ها. پس سق جزء مصرع اوله، دد جزء مصرع دوم. خب شاهد مثال بر چیه؟ خوب دقت کنید. یک فعلی ذکر شده به نام طلبنا، یک فعل دیگری ذکر شده به نام چی؟ لم نجد. هر دو فعل چی میخواد؟ مفعول میخواد. ما اگر در اولی ذکر میکردیم میگفتیم قد طلبنا، بعد میشد بگیم فلم نجد چی؟ فلم نجد هو. درست بود دیگه، از نظر ادبی درست بود، اما از نظر معانی و بیان درست نیست. چرا؟ برای این که قصد ما اینه که فعل لم نجد رو داخل بر ضمیر نکنیم، داخل بر اسم ظاهر کنیم. خب چه فرق است با ضمیر و اسم ظاهر؟ مگه این ضمیر به همو اسم ظاهر بر نمیگرده؟ خب بر میگرده. میگیم ها فرق است بین این که یک چیزی رو ما مستقیماً اراده کنیم یا این که همون چیز رو با واسطه اراده کنیم. بین این دو خیلی فرقه. اگر ما داخل بر ضمیر می کردیم، مثل رو با چی اراده کرده بودیم؟ با واسطه. اما حالا که داخل بر ضمیر نکردیم، با چی اراده کردیم؟ بلاواسطه، مستقیم. خب حالا این لطفش چیه؟ شاعر میخواد بگه ما طلب کردیم ولی پیدا نکردیم مثلی را. میخواد این لم نجد رو بر خود مثلا داخل کنه. ما اصلا پیدا نکردیم یک مثلی رو. حالا من از شما میپرسم، اگر می گفت پیدا نکردیم او را که او عبارت از مثل باشه، این مدحش بیشتر بود یا این که بگوید طلب کردیم ما پس نیافتیم برای تو مثلی را. مته کدامش بیشتره؟ دومی بیشتره، نه اولی. میگه از ذوق بفهمید. ببینید الان ذوق خودتون رو به میدان بیارید، حاضر بکنید و به قضاوت بنشانید و از او بخواهید. بگید آقای ذوق بیا قضاوت کن. ما میخواییم بگیم که ببینید یه نفری رو داریم مست میکنیم، میگیم آقا ما هر چی گشتیم و طلب کردیم پیدا نکردیم یه مثلی برای شما. یعنی تو آقای بی همتایی، همتا نداری، تو آقای بی نظیری. این معنا رو میخواد بگه. حالا ذوقتونو بیارید در کار. ببینید ما طلب کردیم پس نیافتیم مثلی را، یه مثلی رو برای شما پیدا نکردیم. این روان تره، این با مت سازگار تره، یا اینکه اینجوری بگیم طلب کردیم پس نیافتیم اون را که اون چی باشه؟ مثل باشه. کدامش این بر اون مبالغه و بر مدح و بر ثنا بیشتر داله است؟ اولی. نیافتیم ما چی را؟ مثلی را. پس این مطالب ذوقی هست. انسان وقتی میاد به ذوقش مراجعه میکنه میبینه این از اون چیه؟ بهتره. مثل اینه که دو تا قالیچه اینجا انداختن، فرض کنید خوشبافت و بافت ناین است که بهترین فرشه. اون یکی زمینش سرمه‌ای هست، گلهای قرمز داره. اون زمینش سفید است و گلهای قرمز داره. شما با ذوقتون میخواد تشخیص بدید که از نظر رنگ اون جالب تره یا این رنگ، یا این جالب تره. این رو چی میتونه تشخیص بده؟ ذوق تشخیص میده. خوب دقت میکنی؟ اینجاها ذوق تشخیص میده. لذا ذوقها هم فرق میکنه. یه وقت میرید تو بازار میبینید یک پارچه قرمز 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 گلهای آبی آبی پررنگ داره. ذوق شما این رو نمیپسنده. اما یک روستایی بیاد خیلی این رو میپسنده. ذوقها و برداشتها فرق میکنه. لذا میگویند این دهاتی پسنده. نه اینکه دلیل بربدیش باشه ها، نه نه، این رو اهل روستا بیشتر میپسندن. ولی این یکی چیه؟ شهری پسنده. رنگ لباس، رنگ فرش، رنگ اتاق، تزیین فرض بفرمایید حیات و خانه، اینها با ذوق‌ها و سلیقه‌ها خیلی تفاوت پیدا می‌کنه. پس اینجاها ما باید ذوق رو حاکم کنیم. این یه نکته. در این شعر یک نکته دیگری هم هست و اون اینه که اگر مفعول رو از در اول ذکر می‌کردیم و در دوم ضمیر می‌آوردیم باید اینجوری می‌گفتیم. باید می‌گفتیم قد طلبنا مثلاً فلم نجده. درست شد؟ ما تا حالا بحثمون سر چی بود؟ سر لم نجده بود. حالا میخواییم سر طلبنا هم همین بحث رو پیاده کنیم. خوب دقت کنیم. پس اگر ما میگفتیم قد طلبنا مثلا فلم نجده، خیلی دلالت بر متن نمی کرد. یعنی معناش اینجور میشد که ما نیافتیم او را، بعد او چی حالا؟ مثله. این خیلی دلالت بر متن نداره. باید بگیم ما نیافتیم برای شما مثلی را. و اگر ما مفعول رو در اول ذکر میکردیم و میگفتیم قد طلبنا مثلن، یه اشکال دیگری هم داشت. نه اشکال شرعی، نه اشکال عقلی، بلکه اشکال چی؟ ادبی و ذوقی. ادبیات تمامش دائر مدار چیه؟ ذوقه. اینجا هم باز خوب دقت کنید، ذوقتون رو حاضر کنید، آماده کنید، اینجا به درد میخوره. اگر شما برید پیش یه مرجع تقلیدی، پیش یه آقایی، بگید آقا من خیلی رفتم گشتم، خیلی گشتم، طلب کردم، دنبال کردم که مثل شما رو پیدا کنم، اما پیدا نکردم. یه معنا اینه، در نظر داشته باشید. یه وقتم اینجوری نمیگید که من خیلی رفتم بگردم مثل شما رو پیدا کنم، اینجوری نمیگید، میگید من خیلی رفتم گردش کردم، همه جا تفحص کردم، جستجو کردم، دقت کردم، اما مثل شما رو پیدا نکردم. این معنی لطیفتره یا معنی اول؟ نه، ذوق رو آماده نکردید. ما تکرار میکنیم تا یکی نشه. ببینید، رفتید پیش یک مدرسی، میگید آقا ما خیلی رفتیم طلب کردیم که یه مثلی را، مثل شما رو پیدا کنیم، اما مثل شما رو پیدا نکردیم. یه معنا. یه وقت نمیگید طلب کردیم مثلی را برای شما، اینجوری نمیگید، میگید ما خیلی رفتیم جستجو کردیم، همه جا گشتیم، اما مثل شخص شما رو پیدا نکردیم. این دومی لطیف‌تره یا اولی؟ دومی. حالا اولی چرا لطیف نیست؟ اللهم صل على محمد. این به مناسبت لطافت ما لطیف شد. خب حالا دقت بفرمایید، چرا دومی لطیف‌تره؟ برای که اولی یه مقدار درش بی‌تربیتیه. میگه ما رفتیم آقا مثل شما رو طلب کردیم که یه مثلی برای شما پیدا کنیم، این بی‌تربیتیه. چرا؟ برای اینکه متکلم احتمال میداده که این مخاطب یک مثلی داشته، میفهمونه که من احتمال میدادم شما مثل دارید، رفتم گشتم دیدم شما مثل نداری. یه صحبت روباز تقریبا با حالت پررویه. اما دومی اسم مثل نمیاره، فقط میگه ما چیکار کردیم؟ میگه گشتیم، طلب کردیم. ما آقا رفتیم طلب کردیم، گشتیم، خیلی جستجو کردیم، ولی مثل شما رو پیدا نکردیم. خب مضمون اولی با مضمون دومی یکیه یا دوتا؟ مضمون یکیه، اما عبارت دوتا. معنا یکیه اما طرز گفتن دوتاست. به مناسبت داستانی رو براتون نقل کنم، یک صلواتی خط کنیم. میگویند هارون الرشید خواب دید که تمام دندانهاش ریخته. صبح که شد در خواب خودش متحیر موند که این چه تعبیری داره، معبری رو طلب کرد. معبر گفت که تعبیر این خواب اینه که تمام اعوان و انصار و یاران و نزدیکان و خیشان خلیفه قبل از خلیفه میمیرن. گفت زود ببرید زندانش کن. خبر بد داد. خب هر انسانی، هر سلطانی دوام و قوامش به خاطر چیه؟ اطرافیا و بستگان و اقوام و خیشانه. همان به که لشکر به جان پروری، که سلطان به لشکر کند سروری. گفت معبر دیگری رو بیارید. آوردن. گفت تعبیر این خواب چیست؟ او گفت عمر خلیفه دراز باد. تعبیر این خواب اینه که عمر شما از همه اعیان و اشراف مملکت بیشتر است. به اول با دوم تفاوت داشت؟ اون معناها تفاوت نداشت. تفاوت در چی بود؟ در بیان. خلق الانسان علمه بیان. بیان خیلی مهم. در اولی میگه آقا ما رفتیم خیلی یه مثلی برای شما پیدا کنیم، مثل شما رو خیلی گشتیم ولی مثل شما رو پیدا نکردیم. این عوامانه است. دومی میگه نه، خیلی تفحص کردیم، گردش کردیم، طلب کردیم، اما مثل شخص شخیص شما رو پیدا نکردیم. معنا همونه، اما آوردن مفعول و حذف مفعول میبینید خیلی در لطافت کلام تأثیر داره. روشن شد یا نشد؟ پس شاهد مثال رو تکرار کنم. شاهد مثال اینه که مفعول رو از طلبنا حذف کردیم و در نجد داخل کردیم. به چند جهت؟ به دو جهت. جهت اول این بود که میخواستیم مفعول، یعنی میخواستیم فعل نجد مستقیماً بر مثلاً داخل بشه، و جهت دوم این بود که اگر طلبنا مفعولش رو ذکر میکردیم، دلالت بر تقریباً بی توجهی و بی ادبی و بی تقریباً بی تربیتی بود. این معنا رو میرسون. این دو جهت رو در نظر داشته باشید تا عبارت. و یا حذف میکنند به علت این کشن اینه اراده شده ذکر مفعول ثانیاً، یعنی قصد شده که همین مفعولی که حذف شده دوباره چی بشه؟ ذکر بشه. بر وجهی که در بر بگیرد واقع ساختن فعل را بر صریح لفظ کی؟ مفعول. نه اینکه داخل بشه بر ضمیری که عائد به مفعوله. نه، میخوایم داخل بر خود مفعول بشه. ما نیافتیم مثلی را، نه اینکه بگیم نیافتیم او را، اینجوری نمیخوایم بگیم. به خاطر اظهار کردن مرکمال عنایت به وقوع فعل رو بر مفعول، به درجه ای که گویا متکلم راضی نیست که واقع بسازد فعل رو بر ضمیر مفعول، و اگر چه می باشد اون فعل کنایه از چی؟ از خود مفعول. مثل بله، اینجا رو دقت کنید، و اگر چه می باشد اون ضمیر کنایه از خود مفعول. اینجا فاعلش ضمیره. مثل قول شاعر قد طلبنا فلم نجد لک فی السعدد والمجد والمکارم مثلا، یعنی قد طلبنا لک مثلا، مفعول مثلا بوده ولی عمدن حذفش کردیم به دو جهت. پس حذف شد مفعول از طلبنا، زیرا اگر ذکر می شد در طلبنا هر آینه مناسب این بود که بعدش بگیم چی؟ فلم نجد هو، پس فوت می شد غرض، که منظور من از غرض واقع ساختن عدم وجدان است بر صریح لفظ چی؟ مثل. ما می خواهیم فعل رو داخل بر خود مثل کنیم نه بر ضمیر، و اگر در طلبنا مفعول می آمد بناچار اینجا باید داخل بر چی می شد؟ بر ضمیر می شد. خب این یک جهت. جهت دیگری رو هم گفتیم که جنبه دوم بود. و جایز است این که بوده باشد سبب در حسب مفعول طلبنا ترک مواجهه ممدوح به طلب مثل برای ممدوح. مواجهه یعنی چه؟ یعنی روبرو شدن. نمیخوایم به طور روبرو به مخاطب به ممدوح بگیم که ما رفتیم طلب کردیم برای تو چی را؟ یک مثلی را. اینجوری نمیخوایم بگیم، این سبکه، این بی‌تربیتیه. قصدن به خاطر قصد کردن به مبالغه در تأدب معهو با اون ممدوح، حتی که انهو به درجه ای که گویا اون متکلم لا یجوز و تجویز نمی کند وجود مثلی را برای کی؟ برای ممدوح، تا طلب کند مثل را از اون برای ممدوح. فإن العاقل به علت این که شخص عاقل طلب نمی کند مگر اون چیزی را که یجوز و وجوده و یجوز و تجویز می کند وجود اون چیز را. پس اگر ما می گفتیم قد طلب نامثلن، یعنی ما احتمال می دادیم که شما آدم مهمی نباشی و یه مثلی هم داشته باشی یا چند تا مثل داشته باشی، ولی بعد دیدیم نه بابا خیلی مهمی، اصلا مثل نداری. این معنا رو میرسوند، اینم با ادب سازگار نبود و نداشت که اول ما احتمال مثل بدیم، بعد دنبال اون مثل بریم، بعد پیدا نکنیم، بعد بیایم به این آقا بگیم که بله ما خیال میکردیم مثل شما زیاده، اما حالا فهمیدیم که نه اصلا شما مثل نداری. و امال تعمیم فی المفعول مع الاختصار، گاهی وقتا هست که ما مفعول رو حذف میکنیم برای تعمیم با اختصار. تعمیم یعنی عمومیت دادن. اگر ذکر بکنیم خیلی تعمیم نداره، اما اگر حذف کنیم تعمیم داره و ضمناً اختصار هم داره. مثل چی؟ که قول که، مثل قول تو، قد کانم من کم ما یعلم، به تحقیق بوده است از تو اون چیزی که به درد می آورد. خب به درد می آورد چی؟ به درد می آورد هر کسی را. مفعول که کل احد بوده چی شده؟ حذف شده. ای کل احدین. خب حالا از کجا معلوم که کل احد بوده؟ شاید مفعول مثلا زیدن بوده. قد کانم من کم ما یعلمو چی؟ زیدن. فقط تو اذیت کردی کی رو؟ زید رو. شارح میگه نه، چون مقام مقام مبالغه هست و میخوایم بفهمونیم این شخص خیلی آدم بدیه، به این جهت مقام اقتضا داره که مفعول چی باشه؟ مفعول کل احد باشه. محذوف که هست، ولی بحث اینه که عمومیه یا خصوصیه. ای کل احدن، یعنی به درد می آورد هر کسی را، به قرینه این که مقام مقام چیه؟ مبالغه. در فارسی هم زیاد میگن، میگن کی از دست تو در امانه، به طور استفهام. یعنی چی؟ یعنی تو آزارت به همه میرسد. و هازت تعمیم، و این تعمیم، این هازت تعمیم جواب از سوال مقدره. میگیم خب آقای مصنف شما گفتی حذف میکنیم به خاطر تعمیم و به خاطر چی؟ اختصار. خب حالا اگر ذکر میکردیم تعمیم داشت، میگفتیم یعلم کل احد، پس حذف به خاطر تعمیم نیست، به خاطر چیه؟ اختصاره. پس اینجا ما تعمیمش رو قبول نداریم، اینجا بگیم باید بگیم فقط به خاطر چیه؟ اختصاره. شاره همین مطلب رو میخواد بگه، میگوید و هازت تعمیم، این تعمیم، و این امکنه ان یستفاد، اگرچه ممکن است که استفاده بشه از ذکر مفعول به صیغه عموم، یعنی اگر کل احد رو میووردیم به طور عموم همین تعمیم رو میفهمد، لکن فوت میشد اختصار در این هنگام. پس اینجا نتیجه اینه که باید بگیم حذف مفعول فقط برای چیه؟ اختصاره. چون تعمیم رو از حذف نمیفهمیم. اگر ذکر میکردیم باز هم تعمیم بود. پس این خط اشکالی است از شارح بر کی؟ بر مصنف. ولی ما چی میگیم؟ ما میگوییم که حذف هم برای تعمیم است هم برای چی؟ اختصار. چرا؟ برای این که حذف دلالت بر تعمیم میکنه، اگرچه تعمیم مراد نباشه. قبلا خوندیم که گاهی از اوقات یک چیزی افاده هست اما مورد اراده نیست. اینجا هم ممکن است که بگوییم حذف هم دلالت بر تعمیم می کند هم دلالت بر اختصار می کنه، و اگر ذکر می شد درست تعمیم بود اما اختصار نبود. خلاصه حذف دال بر تعمیم هم هست، چنون که قبلا هم داشتیم که حذف مفعول دلالت بر تعمیم می کنه، منتها این تعمیم ممکنه مورد اراده نباشه. و چه ففهم رو خوب مطالعه کردید یا نه؟ که یک چیزهایی در کلام هست و فایده میده اما متکلم اون رو اراده نکرده. دوباره رجوع کنید. خب هست، حرف ما همینه. بله هست تعمیم رو میرسونه، ولیکن اگه ذکر میکردیم به وسیله کل تعمیم فهمیده میشد. پس حذف هم دال بر اختصاره هم دال بر تعمیمه. و می فرماید که و بر حذف مفعول است برای تعمیم و اختصار قول خدای متعال والله یدعو الی دار السلام، یعنی والله یدعو چی؟ جمیع عبادهی الی دار السلام. پس مثال اول فایده می دهد عموم رو به طور مبالغه، و مثال دوم فایده می دهد به طور تحقیق. یعنی چه؟ مثال اول ما یعلم و کل احد بود، یعنی هر کسی رو تو آزار میدی. خب این معنای تحقیقی داره یا معنای مبالغی داره؟ کدومش؟ مبالغی. چون هیچ کس نیست که بتواند همه کس رو اذیت کند. دارید شما کسی را که همه کس رو اذیت کند؟ ندارید. شیطان هم همون رحمانی ها رو اذیت میکنه، شیطونی ها رو که اذیت نمیکنه. اونا که از جنس خودشن، بچه های خودشن، جوجه های خودشن، اونا رو اذیت نمیکنه. الان همین شیطان بزرگ ماها رو اذیت میکند، شیطان های دیگر رو، طاغوتی ها رو، اینا رو که اذیت نمیکنه. اما مثال دوم تعمیمش چیه؟ حقیقیه. خداوند دعوت میکند به سوی بهشت، دار السلام یعنی بهشت، میخواند به سوی بهشت. کیا رو؟ همه رو میخونه. یعنی خدا به شوخی میخونه یا به جدی؟ جدی. خدا هم به همه میگه بیاد خوب بشید. همه رو دعوت کرده، پیغمبر رو فرستاده برای عرب یا برای عجم، برای همه. منتها گروهی این گروهی آن پسندن، خودشون اختیار دارن، خدا دعوتشون میکنه، اما به این دعوت لبیک نمیگوین. پس این تحقیقی هست. خب حالا اعمال مجرد الاختصار اول بحثه که باشه.